شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب متاجی از جلسه 17 صفحه 283 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
خدیم به قروب ناماسوی به نفوس ناعبی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم و علا حبیت الخیرمین الصاحبی صلاةً ترغم انوف الجاقلین اللهم اغفرنا للعلم والعمل به. احدها في ثمن رقبتها مع اعصار مولاها صلى الله عليه وسلم، سواء كان حيا او ميتا، اما مع الموت فموضع غفاه، واما مع الحياة فعلى اصح القولين لاطلاق النفس. مسئله سوم در رابطه با سومین شرط از شرایط مبیع بود. عرض شد که مبیع باید ملک تلق باشد، پس بنابراین اگر مبیع ما ملکیت محدود داشت، خرید و فروشش جائز نیست. برای ملکیت محدود دو مثال رو مطرح کردم، یکی وقف و دیگری کنیز ام ولد. خب بحثاشو کردیم، فرمودند کنیز ام ولد که از مولای خودش بچه ای داره، چون در آینده از سهم الارث سلام علیکم بچهش آزاد میشه، حق استیلاد داره، لذا مولا او رو نمیتونه بفروشه. بعد استثناء فرمودن مگه در 8 مورد، که در این 8 مورد فروش کنیز ام ولد جایز است. گفتیم 12 موردم شهید ثانی عنوان میکنن، مجموعش میشه 20 مورد. ما برای این 20 مورد 3 قانون کلی بیان میکنیم که تمام این 20 مورد تحت یکی از این 3 قانون داخل است. اما قانون و ضابطه اول، فروش کنیز ام ولد جایز است در هر جایی که قبل از حق استیلاد، یعنی قبل از بچه دار شدن کنیز، یک حق دیگری به این کنیز تعلق گرفته که اون حق سبب بیع شده است. اینجا حق حرف مقدم وجود داره، کنیز باید فروخته بشه. مثلا فرض بفرمایید مولا این کنیز رو قبل از بچه دار شدن به عنوان ضمانت یک دین مطرح کرد، یه قرضی کسی گرفته، این کنیز شده مال مضمونه که اگه طرف قرضشو نداد کنیز رو بفروشن و طلبگار از پول کنیز طلبشو برده. حق ضمانت به کنیز تعلق گرفت و بعد کنیز شد ام ولد. اینجا حق ضمانت مقدم است، کنیز باید برای مورد ضمانت فروخته بشه. این یک ملاک کلی. ملاک دوم، ملاک دوم این است که حق سبب بیع به این کنیز تعلق بگیرد بعد از ام ولد شدن. ولی این حق حق مهمتری باشد از حق استیلا. خب در اینجا هم این حق با حق استیلا تعارض میکنه، این حق مقدم است، نتیجتا این حق سبب بیع میشه. مثلا فرض کنید این کنیز بعد از ام ولد شدن مرتکب جنایتی شده، یک کسی رو خطاً کشته است، مولا باید دیه بده به ولی طرف، پول دیگری نداره مولا. اینجا این حق و دیه بر حق استیلاد مقدم است چون مهمتره. حالا این محل بحث دیگه که آیا باید داشته باشه یا نداشته باشه، این محل بحثه، فعلا قید و زدیم بعد. خب در این صورت میتونن بنده رو این کنیز رو بفروشن و پولش رو به عنوان دیه به اون ولی مقتول بدن. این هم مورد دوم و قانون و ملاک دوم. ملاک سوم، به طور کلی هر جا فروش کنیز ام ولد ملازمه داشته باشد با آزادی او، اینجا هم این بی هیچ اشکالی نداره. دیگه مواردش هم زیاده. مثلا یه پولی به این کنیز به ارث رسیده از یکی از قوم و خویشاش که از قوم و خویشاش مرده، هیچ وارثی نداره جز این کنیز. اینجا از اون سهم الارث پولی میدن به این مولا، این مولا کنیز رو میفروشه به حاکم شهر، حاکم شهر هم آزادش میکنه که به اون سهم الارثش هم بره. خب حرف همینه که اون ارث تا وقتی که کنیز به تعلق نمیگیره، حاکم از اون حق الارث پولی رو خودش بر میداره، به این مولا میده، کنیز رو میگیره، حاکم میخره. بله بله، اگرم مولا قبول نکرد اینجا جای زوره دیگه، به زور کنیز رو از اون میگیرن و بعدم حاکم کنیز رو آزاد میکنه. تا آزاد شد بقیه سهم الارث ملک کنیز، ملک شخص آزاد میشه در حقیقت. یا موارد دیگه هم داره. فرض کنید کسی میگه من این کنیز رو میخرم آزادش میکنم، شرط آزادی رو عنوان میکنه، اینجا مولا کنیز رو میفروشه، طرف هم فورا آزادش میکنه. تمام این 20 مورد تحت یکی از این سه قانون و ضابطه‌ای که ما عنوان کردیم داخله دیگه، یکی یکی رو از خارج توضیح نمیدیم، از رو تطبیق میکنیم، هر کدام از اینها رو ملاک شده دیگه پیدا. بله، فرمودن فلا یجوز بیعها الا فی ثمانیه مواضع، جایز نیست فروش کنیز ام ولد مگر در 8 موضع. که گفتیم 8 موضع رو مرحوم شهید اول یه موضع دیگه هم اضافه میکنم میشه 9 تا، شهید ثانی هم 11 مورد میشه 20. و هذا الجمع من خواص هذا الكتاب، این جمع از خواص این کتاب، این 8 مورد رو دیگران به شکل به ترتیب ذکر نکرده. حالا شهید اول یکی یکی ذکر میکنه. احدها فی ثمن رقبتها مع اعصار مولاها. مورد اول جایز، کنیز رو مولا به دین خریده، پولشو نداده، گفته یک روز دو روز ده روز دیگه پول کنیز رو به صاحبش میدم، به مجردی هم که خرید کنیز رو ام ولدش کرد، حالا پول نداره بده به طرف. اینجا حق طلب اون اولی مقدم است، یعنی جلوتر است بر این حق ام ولد بودن کنیز، بر این حق استیلا. اینجا کنیزه رو میفروشن و پولش رو به اون مولای اولی میدهن، چه این مولای دوم زنده باشه یا مرده باشه فرق. احدها فی ثمن رقبتها، در پول رقبه کنیز، یعنی خود کنیز با مؤثر بودن مولا، مولا پول دیگه ای نداره، کنیز رو هم به دین خریده، حالا پولی نداره به اون طلبگار اولی بده، کنیز هم ام ولد شده. سما اون کان حیان او میتن، چه کنیز مرد، چه مولا مرده باشه یا زنده باشه. اما مع الموت فموضع او وفاقه، اما اگه مولا مرده باشه پول دیگری هم نداره، این که به اجماع همه علما میگن کنیز باید فروخته بشه، طلب اون فرد اول داده بشه. و اما مع الحیات، اما اگر مولا زنده باشه، در حالت زندگی مولا هم میشه این کنیز ام ولد را فروخ اگر مؤثر باشه. فعلا اصح القولین، بنابر اصح دو قول نظر همینه، لاطلاق نفس، چون روایتی که میگه با مؤثر بودن مولا کنیز رو میشه فروخ مطلقه، چه مولا زنده باشه و چه مولا مرده باشه. ول مراد به اعصاره ان لا یکون له من المال ما یوفا ثمنها زائدا علی المستثنیات فی وفاء الدین،
مراد از معاصر بودن مولا چیه؟ اینو در یکی دو مورد دیگه هم بیان کردیم. عرض کنم که معاصر به کسی میگن که زیادی از مستثنیات دین چیزی نداره، خانه داره، خرج زندگی داره، عرض کنم که کنیز خادم لایق به حال خودش داره، ماشین داره، این گونه وسایل و امکانات و مرکب داره، اینا رو تصریح میکنن. کسی که اینا رو داره غیر از اینا چیزی نداره بهش میگن معاصر. خلاصه بل مراد و به اعثاری، مراد به مؤثر بودن مولا این است که برای او مالی نباشد که وفا کند ثمن اون دین را، ثمن اون کنیز را، ثمن رقبه را زائدن علی المستثنیات، بیشتر از مستثنیات در باب وفا دین، در باب اداء دین یه سری چیزا استثناء شده، مستثنیات دین است. اگر کسی قرضم داشته باشه به خاطر قرض او خانهشو نمیفروشن، کنیزشو مثلا خادمشو نمیفروشن، مرکبی لایق به حالش رو نمیفروشن به خاطر قرضش، اینا رو داشته باشه غیر از اینا چیزی نداشته باشه بهش میگن معاصر. این یک مورد. پس بنابراین خلاصه حق اون طلب مولای اول مقدم است بر این حق استیلاد. کنیز فروخته میشه، پول اون طرف اول رو میده. لسانی ها اذا جنت علی غیر مولاها، مورد دوم جایی است که حق مهمتری باشه. اگر کنیز جنایت کنه بر غیر مولای خودش، اگه کنیز جنایتی به مولای خودش مرتکب بشه، خب اینجا که معنا نداره او رو بفروشن از پولش دیه بدن به خود مولا، چون کنیز مال مولاست دیگه، باز بفروشن از او پول دیه به خود مولا بدن، اینجا که معنا نداره. اگر جنایت بر غیر مولا مرتکب بشه، جنایت مستلزم پول دادن و دیه دادن باشه، اینجا باید او رو میتونه مولا او رو بفروشه و پول او رو به عنوان دیه بده. ثانی ها اذا جنت علی غیر مولاها، جنایت کرده باشه کنیز بر غیر مولای خودش، فیوت فا اصمن و حافل جنایته، پس پول این کنیز در رابطه با اون جنایت و دیهش داده میشه. او رقبتها ان رضی المجنی علی، یا خود کنیز رو به اون طرف میدن اگر رضایت بده از اون کسی که جنایت بر او واقع شده. اگر کسی که دیه میخواد بگیره رضایت بده خود کنیز رو بگیره، خب خود کنیز رو به عنوان دیه بهش میدن. ولو کانت الجنایت علی مولاها لم یجوز، اگر جنایت در خود مولا باشه جایز نیست فروختن کنیز را. چرا؟ لأنه لا یثبت له علی ماله مال، به خاطر اینکه شأن چنین است ثابت نمی شود برای مولا بر مال خودش یک مالی، یعنی این کنیزی که الان مال خود مولا هست بفروشن پولش رو به عنوان دیه به خود مولا بدن، این معناش اینه که مال خود مولا رو به خود مولا دادن، از این جیبش در آوردن تو اون جیبش، مثلا پول از این جیب کسی داد در آوردن تو اون جیب دیگه‌اش گذاشتن، خب این که دیه نمیشه در حقیقت، لذا قید کردن فرمودن اگه جنایت بر غیر مولا باشه، لأنه لا یثبت و شأن چنین از ثابت نمیشه و برای مولا بر علیه مال خودش یک مالی. اینم مورد دوم، حق مهمتر بود. مورد سوم باز حق مهمتره، موردی است که میفرمایند مولا از نفقه دادن به این کنیز عاجز باشه، مولا نتونه مخارج این کنیز رو بده. خب اینجا ممکنه کنیز تلف بشه، ممکنه گرفتار بشه، حق نفس بر حق استیلاد مقدم است. ثالثها اذا عجز مولاها عن نفقتها، مورد سوم وقتی است که مولا عاجز بشه از نفقه دادن به این کنیز. ولو امکن تعدیها به بیع بعضها وجب الاقتصار علی، اگر مخارج دادن به کنیز ممکن باشه با فروختن قسمتی از کنیز، در جای خودش میاد در عبد میشه یک قسمتی از عبد رو فروخت، در کنیز میشه قسمتی از کنیز رو فروخت. این که قسمت نه نصف بدن او رو بفروشن، میتونن یک مولا مشترک بشن در دو تا کنیز یا در دو تا عبد. اینجا اگر با فروش، اگر با اشتراک در فروش ممکنه مخارج این کنیز داده بشه، واجبه به همون حد اکتفا بشه، و اگر ممکن باشد ادا کردن نفقه به فروش بعضی از اون کنیز واجب است اکتفا نمودنه بر همین بعد. وقوفاً فیما خالف الاصل علی موضع الضروره، چون فروش کنیز ام و بلد مخالف با اصل هستش. در مواردی که مخالف با قانون و موافق با اصل و مخالف با اصل هست، باید به مقدار ضرورت اکتفا کرد. به خاطر توقف نمودن در جایی که مخالف با اصل و قانون است بر موضع ضرورت. مورد چهارم، باز حق مهمتر است. و رابعها اذا مات قریبها ولا وارث له سواها. مورد چهارم، اگر بمیرد از نزدیکان اون کنیز و وارثی برای اون قریب نباشد سوای این کنیز، کسی از قوم خویشاش مرده فقط این کنیز وارث او. اینجا کنیز رو میفروشن لتعتق و ترسه او، به خاطر این که آزاد بشه اون کنیز و بعد ارث ببرد از اون قریب. و هو تعجیل و عتق اولا بالحکم من ابقائها. چرا اینجا میفروشن؟ چون این کنیز زودتر آزاد میشه، حق استیلا یعنی حق آزادی، ولی حق آزادی که معلوم نیست کی میاد، کی به دست میاد. کنیز ام ولده، کنیز بچه داره، از سهم الارث بچهش آزاد میشه، ولی وقتی مولا بمیره خب معلوم نیست مولا امروز میمیره یا 50 سال دیگه. پس حق استیلا یعنی حق عتق، ولی حق عتقی که معلوم نیست، ولی اینجا همین الان که فروختنش آزاد میشه، حق عتق الان. پس عمل خیری است، یعنی حق عتقی است که الان بالفعل مشخص و معینه. این مهمتر و اولا هست از حق عتقی که معلوم نیست چند سال دیگه به سراغ این طرف بیاد و یا نیاد. پس و هو تعجیل و عتق، این عجله کردن در آزادی است که اولا هست به حکم از باقی گذاشتن اون کنیز را تا این که آزاد بشه بعد از وفات مولای خودش. اینجا دو تا حقه، حق عتقی است که معجل اولا هست از اون حق عتقی که بعدن خواهد آمد. و خامسا، اذا کان علوقها بعد الارتهان فیقدم حق المرتهن لسبقه و قیل یقدم حق الاستیلات لبناء العتق على التغليب و لعموم النهی عن بیعها. مورد پنجم، جایی است که حقی قبل از حق استیلا تعلق گرفته باشه که این حق مستلزم بیع باشد. اگر علوق، اگر بچه دار شدن اون کنیز بعد از ارتهان او باشد، یعنی کنیز رو قبلا به عنوان رهن یک جایی مطرح کردن، کنیز میشه عبد میشه به عنوان رهن مطرح بشه، حق الرهانه، بعد از این که به عنوان حق الرهانه مطرح شده کنیز ام ولد شده، حالا میخوان به خاطر رهن کنیز رو بفروشن، اینجا حق رهن قبل از حق استیلاد مقدم هستش. اذا کان علوق بچه دار شدن اون کنیز بعد از ارتهان، بعد از این که به عنوان رهن مطرح شده، پس مقدم میشود حق مرتهن به خاطر سبق و پیشی گرفتنه، چون اون حق جلوتر بوده، مقدم بوده. و قیل یقدم حق الاستیلاد، و قول قیلی گفته حق استیلاد مقدم میشه. چرا؟ به خاطر بناء عتق بر تغلیب. میفرمایند به خاطر این که مبنای عتق، مبنای آزادی، عرض کنم که این کنیز ام ولد، این اغلب است، این فرد اغلب هست از فروش کنیز. کنیز ام ولد اغلب آزاد میشود، خیلی کمه موارد اندکی داریم کنیز ام و ولد فروخته بشه. اینجا شک داریم جای فروش کنیز ام و ولد هست یا جای اینه که این کنیز بمانه و آزاد بشود. شیع حمل میشود بر فرد اغلب خوده، فرد اغلب عتق است به خاطر بنای عتق بر تغلیب. اغلب این است که کنیز ام و ولد آزاد شود، پس اینجا هم بمانه و آزاد بشه، حتی استیلاد مقدمه. ولی عموم نهی عن بیعها، به خاطر اینکه نهی از بیع کنیز ام ولد عام است، شامل می شود جایی رو که قبلا حق الرهانه بهش تعلق گرفته باشد و شامل می شود جایی رو که بهش تعلق نگرفته باشد. مورد ششم نظیر همین مورد پنجم هست، اذا کان علوقها بعد الافلاس، اگر ام ولد شدن کنیز بعد از ورشکست شدن مولا باشن. مولاییست محجور شده، مفلس شده، دین زیادی بالا آورده، حاکم شهر گفته در اموالت حق تصرف نداری، باید اموالت گذاشته بشه کنار، فروخته بشه و به طلبگارها داده بشه. بعد از اینکه ممنوع از تصرف شده، کنیز رو ام ولد کرد. خیلی خوب، اینجا هم حق افلاس مقدم بر حق استیلاد، لذا این کنیز فروخته میشه. و سادس ها اذا کان علوق ها، بچه دار شدن این کنیز بعد از افلاس باشه. افلاس یعنی ورشکسته شدن مولا، ای بعد الحجر علی المفلس، یعنی بعد از اینکه ممنوع از تصرف شده، حاکم شهر حکم کرده که حق تصرف در مالت نداری. این که بعد از افلاس رو ایشون معنا کردن، یعنی بعد از حکم حاکم شهر، میفرمایند به خاطر اینکه مجرد مفلس شدن که باعث نمی شود حق دیگران بر اموال این مشخص بشه. حاکم شرع که حکم میکنه، طرف که مفلس شد، بعد حاکم شرع که حکم کرد، و حق دیگران در رابطه با اموال این فرد مطرح میشه. فإن مجرد ظهور الافلاس، مجرد ظاهر شدن مفلس شدن کسی، لا یوجب تعلق حق دویان بالمال، باعث نمی شود تعلق گرفتن حق طلبگارها را به این مال. بل خلاف هنا کر رهنه، اینجا هم خلافش مثل رهنه، بعضی رو گفتن حق استیلات بر حق افلاس مقدم می باشد. و سابعها اذا مات مولاها ولم یخلف سواها و علیه دین مستقرر و این لم یکن ثمنا لها. مورد هفتم جاییست که حق مهمتری تعلق می گیرد. مولا فوت کرده، طلب عرض کنم که قرض زیادی هم داره، هیچ پولی هم نداره، هیچ چی نداره به جز همین کنیز ام ولد. خب اینجا دیگه حق استیلاد معنا نداره، چون مولا پولی نداره که از سهم الارث بچهش کنیز آزاد بشه. اینجا کنیز رو میفروشن، پولش رو صرف و خرج اون دین ها میکنن. سابعها اذا مات مولاها، مولای کنیز بمیره، ولم یخلف سواها، غیر از این کنیز اموال دیگری نداشته باشه، و علیه دین مستقرر، یک دین زیادی هم داشته باشه، و لم یکن ثمنا لها، ولو اون دین ثمن اون کنیز نباشه، یعنی ولو خود کنیز رو خریده پول داده در مقابلش، اینجور نبوده که کنیز رو خریده باشه پول نداده باشه، چون مورد اول جایی بود کنیز رو خریده پولش رو نداده، این مورد جایی کنیز رو خریده پول کنیز رو هم داده، حالا آخر عمری مفلس شده، فوت کرده، جز این کنیزی چی دیگه نداره، دین زیادی هم داره. لأنها انما تعتق به موت مولاها من نصیب ولدها، به خاطر اینکه کنیز ام ولد همانا آزاد می شود با موت مولاش از نصیب و سهم الارث پسرش بچش، ولا نصیب له مع استغراق دین. وقتی یک دین فراگیری داره، قرض فراگیری داره، دیگه بچه این مولا نصیبی نداره، سهم الارثی نداره که این کنیز از او آزاد بشه. فلا توتا، پس کنیز آزاد نمی شود و تصرفون به دین صرف می شود این کنیز در اون دین مولا. و ثامنها بیعها علا من تم عبتق علی فه انهو فی قوت الاتقه. مورد هشتمون ملاک کلیست، جاییست که فروش کنیز ملازمه داشته باشد با آزاد شدن کنیز. هشتم، فروش کنیز بر کسی که اون کنیز آزاد می شود بر اون. مثلا اگر پدر و مادری بچهشون رو که بنده است بخرن، به مجردی که خریدن بچهشون آزاد می شه. یا برعکس اگر بچه پدر و مادرش رو بخرد، به مجردی که خرید آزاد می شه. حالا اینجا این کنیز بچه ای داره، بچهش پولی داره، میاد از پدرش کنیز رو می خره، میاد از مولا کنیز رو می خره. اینجا باید مولا کنیز رو بفروشه، چون تا کنیز رو به بچهش فروخت کنیز آزاد میشه، یا پدرش آمد کنیز رو خرید، فرقی نداره. مورد هشتم فروش کنیز بر کسی که آزاد میشود کنیز بر اون کس، فإنه فی قوت العتق، اینم در قوت آزادیست و حق العتق معجل مقدم است. فیکون تعجیل خیر یستفاد من مفهوم الموافقه. پس این عجله کردن در کار خیر است که استفاده می شود از مفهوم موافقت حدیث. خب روایت داریم که کنیز و ام ولد رو باید نگهش دارن، چرا؟ برای اینکه چند سال دیگه از سهم الارث بچهش آزاد بشه. پس ملاک آزادی کنیزه، وقتی کنیز باید نگه داشته بشه تا چند سال دیگه آزاد بشه، پس اگر الان خرید و فروشی باعث آزادی کنیز شد، به طریق اولا این خرید و فروش اشکالی نداره. حیث ان المنع من البيع لاجل الاثم، به خاطر اینکه منع از بیع به خاطر اثم بوده، میگن نفروش تا اینکه بمانه و از تحمل اثم آزاد بشه. خب اگر فروش ملازم با آزادیش داشت اشکال نداره. و فی جواز بیع ها به شرط الاثم نظرون، آیا جایز است، مورد نهم، آیا جایز است کنیز رو فروخ به شرط اثم یا نه؟ کسی میگه کنیز رو میخرم آزادش میکنم، جایزه یا نه؟ شهید اول ابتدا میفرماین نظره، بعد میفرماین اقرب اینه که بله جایزه. و فی جواز بیعها، در جواز فروش کنیز را به شرط اثم نظر است، بله نظر و دقت داره، اقرب این نظر جواز است. این بیع را وجوبه، فان لم یفسخ المولا، پس اگر مولا فسخ نکرد بیع رو، چون به ضررش تموم میشه، الان فروخته پولی گرفته، خب حالا طرفم آزاد نمی کنه این کنیز رو، مولا میگه من فسخ نمی کنم بیع رو، چون فسخ کنه بیع رو پولی از جیبش رفته، تازه بعد از سهم الارث بچه هم کنیز آزاد میشه، پولی که به جیبش نمیاد از سهم الارث هم کنیز آزاد میشه، فسخ نمی کنه مولا. اینجا میفرماین محتمله بگیم عقد خود به خود فسخ میشود، و اگر حاکم وجود داشته باشد محتمله بگیم حاکم شرط دخالت میکنه و این بیع رو فسخ میکنه. فإن لم يفسخ المولى، اگر فسخ نکرد بیع رو مولا، محتمل است منفسخ شدن بیع به نفسه، خود به خود فسخ بشه. و فسخ الحاکم، محتمل بگیم حاکم شرع فسخ میکند این بیع رو، این اتفاقا اگر حاکم شرع وجود داشته باشه. و هازا موضع و تاسعه، این نهمین مورد حساب میشود. و ما عدل اول من هذه المواضع غیر منصوص بخصوصه، از این نه موضع فقط مورد اول روایت داریم و غیر از مورد اول از این موارد غیر منصوص است بالخصوص، بالخصوص روایت نداریم، ولیکن اون ستا ملاک عقلی کلی هست که ما از خارج توضیح دادیم، حق مقدم، حق مهمتر، حق عتق معجل، ولی نظر فیه مجاله. شهید ثانی می فرمان برای نظر در این ماعدای اول در این هشت مورد دیگه مجالی هست، اشکالاتی میشه کرد. لقد حکاها فی الدروس به لفظ قیله، در کتاب دروس این موارد رو به لفظ قیله ذکر کرده، از خودشون نه، این داله بر ضعفشه. و باز بعضی از این موارد را جعله احتمالا، مصنف به عنوان احتمال در کتاب دروس مطرح کرده، من غیر ترجیح لشیء منها، بدون این که هیچ کدوم از اینا رو ترجیح بده. و زاد بعضهم مواضع اخر، بعضی از علما مواضع دیگری رو ذکر کردن، 11 مورد دیگر رو اشاره میکنن، وارد میشن، این 11 مورد هم طبق همون سه ملاک کلی داخل خلاصه. عاشرها فی کفن سیدها اذا لم یخلف سواها ولم یمکن بیع بعضها فیه، مورد دهم جاییست که مولا مرده میخوام کفنش کنن، هیچ پولی هم برای کفن مولا وجود ندارد جز این کنیز ام ولد، چون میدونید در کتاب الارث خواهد آمد که کسی که بمیره اولین حقی که به مالش تعلق میگیره حق کفن و دفن، یعنی قبل از این که قرضاشو بدن، قبل از این که وصیتاشو مطرح کنن، قبل از همه اینها حق کفن و دفن از همه مهمتر هست. اول پول کفنشو برمیدارن، بعد یه چیزی باقی موند به عنوان وصیتش، به عنوان دینش و غیره و غیره مطرح میکنن. خب حالا اینجا مولا مرده، چیزی برای کفن نداره جز همین کنیز، و به قول شهید ثانی نمیشه یک قسمتی از این کنیز رو هم فروخ، کسی نیست که یک سوم این کنیز رو بخره که به قدر کفن مولا باشه. خب اینجا کنیز رو میفروشن، حق کفن مولا مقدم است. عاشرها، مورد دهم در کفن سید این کنیز مولاشه، اذا لم یخلف سواها، بیچاره چیزی باقی عرض کنم که باقی نگذاشته غیر از این کنیز. ولم یمکن بیع و بعض هافی، ممکن نیست فروش بعضی از این کنیز رو در این کفن سیه، به علت تسر علی، به لا اکتفا می شود در همون فروش بعض. خب مورد دهم، مورد یازدهم، و حادی عشرها اذا اسلمت قبل مولاها الکافر، مورد یازدهم جاییست که این کنیز ام ولد قبل از مولای کافرش اسلام بیاره. خب در یک جای دیگه در یک موردی خواندیم که کافر حق سلطه بر عبد و کنیز مسلمان نمیتونه داشته باشه، حالا مولا کافر، کنیز مسلمان شد. خب در اینجا دیگه این کافر حق سلطه نمیتونه داشته باشه، حاکم شهر مجبورش میکنه کنیز ام ولد رو بفروشه. و ثانی عشرها اذا کان ولدها غیر وارث لکونه قاتلا او کافرا. مورد دوازدهم جاییست که بچه این کنیز اصلا ارث نمیبره از مولا. باز در کتاب ارث خواهد آمد اگر بچه کافر باشه یا بچه پدرشو بکشه، بچه قاتل پدرش باشه، این بچه از اموال پدر ارث نمیبره. حالا بچه این کنیز مولا و پدر خودش رو کشت، دیگه این بچه ارث نمیبره که از سهم الارثش این کنیز آزاد بشه. اینجا مولا میتونه این کنیز رو بفروشه. مورد دوازدهم اذا کان ولدها، بچه این کنیز غیر وارث، ارث نمیبره، لکونه قاتلا، چون که قاتله و یا کافره، لانها لا تنعتق به موت مولاها هینه ازن، به خاطر اینکه این کنیز آزاد نمیشود به توسط موت مولاش در این هنگام، اذ لا نصیب له ولدها، چون بچهش هیچ گونه سهم الارث و نصیبی نداره. بله بچه مرتد بشه، حالا اول کلام بالغ نشد آمده بچه فرزنی بچه بالغ شد. بله معلومه دیگه، بچه غیر بالغ که به تبع پدرش هست، بچه بالغ شد بعدم کافر شد مرتد شد. بله. و ثالث و عشره ها اذا جنت علی مولاها جنایتن تستغرق و قیمتها. مورد سیزده هم که باز بعد یا ذکر کردن اینه که این کنیز جنایتی بر مولای خودش مرتکب بشه، بر خود مولا که مستغرق قیمت همه مولا، عرض کنم که مستغرق قیمت همه کنیز باشه. البته این مورد سیزدهم رو شهید ثانی قبلا توضیح دادن، فرمودن اگه کنیز بر علیه مولاش جنایتی کنه فروخته نمیشه. این رو بعضی ها ذکر کردن، لذا اول فرمودن بعضی از علما مواردی رو ذکر کردن. یکی این مورد است، کنیزی بر مولای خودش جنایتی مرتکب میشه و جنایتی که تمام قیمت کنیز رو شامل میشود. فرض بفرمایید که مثلا خطئاً دست مولا رو قطع میکنه، چشم مولا رو کور میکنه، نصف دیه رو باید بده، نصف دیه هم قیمت خود کنیزه. بعضی گفتن اینجا مولا میتونه کنیز رو بفروشه و پول کنیز رو خودش برداره به عنوان دیه برای خودش. و ثالث عشرها اذا جنت علی مولاها جنایتی که تستغرق قیمتها. و رابع عشرها اذا قتلت و خطئاً. مورد چهاردهم اگر عرض کنم که بکشد کنیز مولا را خطئاً، بعضی گفتن باز اون عرض کنم که میتونن اولاد اون مولا ورثه مولا به عنوان عرض کنم که دیه کنیز رو بفروشن پول شود. و خامس عشرها اذا حملت فی زمن خیار البایع او المشترک. مورد پونزدهم جاییست که کنیز فروخته شده، تا شش ماه حق خیار گذاشتن، حق خیار فسخ این بیع مثلا، حالا حق خیار فسخ برای بایع یا برای مشتری یا برای هر دو، برای بایع یا برای هر دو، در این مورد در همون وقت حق الفسخ در همون زمان کنیز ام ولد شد، کنیز ام ولد شد، بعدم بایع آمد گفت فسخ کرد، اینجا معامله فسخ میشه، کنیز میشه ملک مالک اول. مورد پونزدهم اذا حملت، کنیز حامله بشه در زمان خیار بایع و یا خیار مشترک، ثم فسخ البایع به خیاره، بعدم فاسخ ارسان که بایع بیاد این معامله رو به هم بزن. و سادس عشرها اذا خرج مولاها عن الذمه. مورد شونزدهم جاییست که مولای کنیز کافر ذمی است، کافر ذمی جاسوسی کنه مثلا، کافر حربی بشه. کافر وقتی کافر حربی شد حاکم شهر اموالش رو مصادره میکنه، یکی از اموالش هم این کنیز ام ولد هست، مصادره میشه. سادس عشر و مورد شونزدهم اذا خرج مولا عن ذمه. مولا کافر، از که مولا کافر ذمی باشه خارج بشه از ذمه، و ملکت امواله و مصادره بشه اموالش، التی هی منها، اون چنان امواله که این کنیز هم جز این امواله. و سابع عشر و اذا لحق هیه بدار الحرب ثم استرق. مورد هفدهم کنیز کافر ذمی، فرار کنه بره کافر حربی بشه، در یک جنگی شرکت کنه، دوباره اسیر بشه، اینجا اسیر بشه برش گردونه، اینجا دیگه عرض کنم که به عنوان حق الارث، به عنوان حق سهم ولد خودش نیست، اینجا یک حق مهمتری جدیداً تعلق گرفته بهش، حق رقیت هست. مولا این دیگه بنده محضه، مسلمین میتونن او رو بفروشنش، لازم نیست او رو ببرن بدن به همون مولای قبلیش که از سهم الارث بچهش آزاد بشه. مورد هفتم اذا لحقت هیه، ملحق بشه این کنیز به دار الحرب ثم از طرقت بعد دوباره بنده بشن، یعنی در جنگی بگیرنش که دیگه حکم بنده رو داشته باشه. و ثامن عشر ها اذا کانت لمکاتب مشروط ثم فسخ کتابته. مورد 18 هم جاییست که این کنیز مال یک بنده مکاتب مشروط باشه. میدونید بنده میتونه قراردادی با مولا بگذاره که بر طبق این قرارداد کم کم کار کنه، به مولا پول بده و آزاد بشه. مکاتب مشروط یعنی بنده شرط میکنه که من عرض کنم که 6 ماه، 1 سال، 2 سال کار میکنم، بعد از 1 سال، 2 سال وقتی پول رو، یه مقدار پول به تمامی به تو دادم، آزاد بشم. همین عبد مکاتب میتونه برای خودش با اجازه مولا کنیز انتخاب کنه. کنیز رو گرفت، این کنیز رو ام و ولدش کرد، از این بعد بچه دار شد، بعد اون قرارداد خودش با مولا به هم خورد، نتونست پول مال کتابه رو به مولا بده، این بنده بنده محض شد، از حالت کتابتی در آمد، شد بنده محض. وقتی بنده محض شد دیگه این کنیزم او دیگه پولی نداره که وقتی مرد از پول خودش، این از سهم الارث بچهش، این کنیز آزاد بشه. خود اون عبد و کنیز و تمام اینا ملک اون مولای اول میشن. مورد 18 هم اذا کانه این کنیز کنیز باشد برای مکاتب مشروطی، سپس فسخ شود کتابت و قرارداد این مکاتب مشروط. و 19 اذا شرط اعضاء الزمان منها قبل الاستیلاد. مورد 19 هم جایی است که حق الزمانه قبل از حق الاستیلاد بر کنیز مشخص شود. کنیز هنوز ام و ولد نشده، به عنوان ضمانت در یک معامله مورد قرارداد باشه. بعدم طرف به اون شرط خودش ادا نکنه، کنیز رو میفروشن تا حق اون طرف رو ادا کنن. مورد 19 هم اون گاه که شرط بشود اداء ضمانت از این کنیز قبل از استیلاد، ثم اولده ها، بعدش مولا این کنیز رو ام و ولد نمود، فان حق المضمون له اکثر من حق الاستیلاد. اینجا حق مضمون له، اون کسی که برایش ضمانت کردن، جلوتر از حق الاستیلاده. مثل رهن و مثل فلسی که گذشت، مثل حق الرهن و حق الافلاسی که قبلا بیان کردیم. مورد 20 اذا اسلم ابوها او جدها و هی مجنونتون او صغیرتون ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج عن ملکه. مورد 20 جاییست که این کنیز فرض بفرمایید که مجنون بوده و یا صغیر بوده، در زمان جنونش پدر و مادرش مسلمان شدن، این کنیز در حکم مسلمان است. کنیز صغیر و کنیز مجنون وقتی پدر و مادرش مسلمان شدن، او هم به تبع پدر و مادرش در حکم مسلمان حساب می شود. بعد از بلوغش یا بعد از اینکه خوب شد، مولا او رو ام و ولدش نمود. اینجا عرض کنم به حضور شما که به مجردی که این کنیز بالغ شد، دیگه اون مولا حق سلطه برش نداره. چرا مولا حق سلطه برش نداره؟ به خاطر اینکه در حکم اسلام هست. 20 مورد 20 اون با که اسلام بیاره پدر یا جد این کنیز، باری که این کنیز مجنون یا صغیر باشد، سپس ام و ولد نماید این کنیز را کافر بعد از بلوغ، قبل از اینکه خارج بشه از ملک کافر، و هاذه فی حکم اسلام ها اینده. اینم در حکم مسلمان شدن این کنیز هست در نزد اون کافر، حاکم شهر مجبورش میکنه او رو بفروشه. و فی کثیر من هاذه المواضع نظر، البته شهید انسانی میفرمایند در بسیاری از این مواضع نظر هست، چون عرض شد از این 20 مورد جز مورد اول نص خاصی درش وجود نداره. مسئله 4 سیاست شما صلی الله علیه و سلم.